الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا خاتم النبيين، وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. با محبت دوستان، فرصتی است که در سه جلسه پیرامون یکی از مباحث اسلامی که تا حدود زیادی برای امت ما مسئله روز هم هست، بحثی داشته باشم. امیدوارم در این سه جلسه خداوند توفیق دهد بتونم این بحث رو در عین فشردگی به صورتی تمام کنم که یاد بودی از این جلسات برای دوستان عزیز باشه. یکی از اعتقادات عمومی مسلمانان این است که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه آخرین پیامبر خداست و لقب خاتم النبیین، خاتم انبیا، پایان پیامبران خدا همواره در میان مسلمان ها به عنوان یکی از القاب و اوصاف پیغمبر اکرم گفته می شود. برای کسانی که با تاریخ اسلام و با عقاید ملل و نهل مختلف اسلامی آشنایی علمی دارند، این مطلب روشنه که این عقیده اختصاصی برای یک گروه یا دو گروه یا سه گروه نیست. یکی از عقاید عمومی مسلمان ها بوده و در طول اعصار و قرون گذشته همواره اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم در تعلیم و تربیت اسلامی و تحقیق و گفتن و نوشتن جامعه اسلامی به چشم می‌خورد. ما از کجا فهمیدیم که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست؟ بنده و شما که امروز اینجا دور هم نشسته ایم و قبل از این جلسه هم باز معتقد بوده این به این که پیغمبر اکرم خاتم پیغمبران است، از کجا نقیده رو پیدا کردیم؟ سند ما در این عقیده عبارت است از قرآن و حدیث. مسلمانان اگر معتقد شدند که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر خداست، این عقیده اونها جنبه خودپسندی، جنبه قلوب درباره پیغمبر اکرم، جنبه به رخ کشیدن پیغمبر اسلام در برابر پیغمبران دیگر هرگز نداشته. این یک نکته ای. یک وقت از یک گروهی میان برای پیشوایشون یک سلسل مزایا و خصلت‌های انحصاری قائل میشن برای اینکه بگوین پیشوای ما فوق پیشوایان دیگر است، گویی از این راه میخوان بگن خودمونم فوق دیگران هستیم. نوعی خودخواهی، خودپسندی، خودستایی در آن مزایایی که برای پیشوایشون قائل میشن به چشم میخورد. اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم هیچ چنین آهنگی رو در میان مسلمان ها نداشته و نه باید داشته باشه، چون اسلام و قرآن کریم یکی از مزایای برجستش این است که پیغمبران خدا را یک کاسه و یک صف قرار میده. میگه مسلمان کسی است که نه فقط به پیغمبر بزرگوار اسلام بلکه به همه پیام آوران خدا مؤمن باشد، به همه اونها احترام بگذارد، همه اونها را آورنده تعالیم خدا بداند، از همه اونها با احترام و نیکی یاد کند. ما اگر میگیم مثلا وقتی مثلا نام مبارک پیغمبر اکرم رو ببریم بگیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما وقتی بخواییم نام حضرت موسی علیه السلام، نام حضرت عیسی علیه السلام، نام حضرت ابراهیم علیه السلام، نام حضرت نوح علیه السلام رو هم ببریم با همین تعبیرها با احترام با تقدیس نام میبریم. ما اگر در برابر پیغمبر اکرم حالت تسلیم و خضوع داریم، حالت پیروی داریم، در برابر سایر پیامبران هم همینطور. اگر در میان امت اسلامی گهگاه افرادی تربیت ناشده، ناآگاه، کم آگاهی پیدا می شوند که این عصر رو رعایت نمی کنند، این نباید به حساب اسلام گذاشته بشه. از نظر اسلام اگر یک نفر نسبت به ساحت مقدس پیامبران دیگر خدا سلام الله علیهم اجمعین کمترین توهینی بکند، همون حکم را دارد که نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانتی داشته باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. بنابراین این قصه اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام از این قصه های معمولی که ما بیان برای پیشوای خودمون یک امتیازی قائل بشیم اون رو به صورتی در بیاریم که در پرتو عظمت انحصاری او یک نوع عظمت خودخواهانه هم برای خودمون نسبت به سایرین درست بکنیم نیست. ما اصلا گفتارمون با مسیحیان، با یهود، با سایر فرقه های دینی که به پیامبران خدا ارتباط دارن اینه، ما به مسیحی میگیم ای مسیحی، تو مسیح علیه السلام را به پیشوایی قبول داری، ما مسیح علیه السلام را به پیشوایی قبول داریم و هر کس دیگر را که چون مسیح حجتی و آیتی از جانب خدا داشته باشد که من هم پیامبر خدا هستم. ما به اون نمیگیم که تو مسیح را قبول داری، ما دیگری را قبول داریم و در برابر هم سفارایی این چنینی اصلا نداریم. با هیچ یک از پیروان پیامبران الهی ما این گونه موضع گیری و مقابله نداریم. ما به همه اونها با سربلندی و روشندلی و روشندینی میگیم شما عیبتون اینه که وقتی رسیدید به حضرت موسی علیه السلام دیدید او با آیات بینات الهی باید مقام پیامبری داشته باشد و بعد از موسی علیه السلام رسیدید به عیسی علیه السلام دیدید او هم همون آیات بینات الهی را دارد، اینجا خودخواهی شما را برانگیخت که چشم روی هم بگذارید، چشم فرو بندید و بگویید همون آیات بیناتی که عیسی علیه السلام آورد و در ردیف آیات بیانات موسی علیه السلام است دیدیم، اما پیامبری او را نپذیرفتیم. این انتقادی است که ما بر اونها میکنیم، میگیم این خودخواهی است. ما میگیم نه، ما یک گام و دو هوا و سه هوا و چند هوایی نیستیم. میگیم آه هر کس، هر انسان و هر بشری که از جانب خدا به پیامبری برگزیده شد و با نشانه ها و آیات بینات پیامبری از جانب خدا به سوی ما آمد و اون آیات بینات را ما دیدیم، بدون تعصب همینقدر که قلب ما مطمئن شد، ایمان آورد که این انسان انسانی فرستاده از جانب خدا، او را به پیامبری میپذیره. حتی قبل از آن که مسئله ختم نبوت از جانب قرآن و از جانب آورنده قرآن اعلام شود، مسلمان اینطور تربیت شده بود که اگر 50 سال یا 100 سال پس از پیغمبر اسلام پیغمبر دیگری می آمد، با همون آیات بینات الهی و نشانه های نبوت و حجت های الهی او را هم به پیامبری می پذیرد. هیچ مقاومتی نشان نمی داد. پس اعتقاد مسلمان به خاتمیت پیغمبر اسلام از نوعی خودخواهی و تعصب و جهود در برابر حق و انکار حق سرچشمه نمی گیرد. از کجا سرچشمه می گیره؟ از اینجا سرچشمه می گیره. یا من که مسلمانم، یعنی که مسلمانم، یعنی همه پیامبران خدا را قبول دارم، از جمله پیغمبر بزرگوار اسلام را هم به پیغمبری قبول دارم، درسته؟ خوب، حالا من که پیغمبر اسلام را به پیامبری قبول دارم و میگم او اون چه می آورد تعلیم الهی است، اگر من از زبان خود این پیغمبر با صراحت شنیدم که گفت ای پیرو حق، نگفت ای پیرو من، گفت ای پیروان حق، خدای شما اعلام می کند رشته نبوت به اینجا پایان یافت. حالا از شما می‌پرسم من قبول کنم حرف این پیامبر اسلام رو یا قبول نکنم؟ آیا اینجا هم شما از من انتظار دارید که بگید فلانی تعصب کنار بگذار، خودخواهی رو کنار بگذار، خودپسندی رو کنار بگذار، اگه پیغمبری بعد از این آمد قبول کن؟ چطور دیگه میتونم قبول کنم؟ یا باید این پیغمبر دیگه باشه یا اون پیغمبر باشه؟ وقتی این رو من به مقام پیام آوری خدا پذیرفتم و با صراحت کامل میگوید پس از من پیامبری نیست، دیگه اصلا چگونه جای اون میماند که من بگویم آه اون یکی هم آیات بیناتی مشابه این دارد؟ چون وقتی میگم اون آیات بیناتی مشابه این دارد، معناش اینه که این هم پیامبر خدا، و وقتی این رو به عنوان پیامبر خدا قبول کردم و گفت لا نبی بعدی، بعد از من پیامبری نیست، دیگه جایی نمیماند برای مسلمان که اصلا در این اندیشه فرو رود که آیا اون بعدی پیامبر هست یا پیامبر نیست. پس اعتقاد به خاتمیت در حقیقت فرعی از اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام است. نمیشود انسان به پیامبری پیغمبر اسلام معتقد بشود و از زبان او، از قرآن که کلام خداست و از سنت که کلام پیامبر خداست، با صراحت بشنود که این پیامبر خاتم پیامبران است، اون وقت بعد بگوید نکنم. من تصور رو واقعا کنار میذارم، اگه یکی دیگه هم آمد، بعدم آمد، دقت و مطالعه میکنم، اگه دیدم او هم شایسته پیامبریست میپذیرم. جای نمونه برای این مطلب. بنابراین اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام ناشی از این است که خود پیامبر این مطلب رو اعلام فرمود. در این زمین ما از قرآن کریم یک آیه داریم که در این مورد دلالت کافی دارد و از سنت و حدیث فراوان، اما آیه که در قرآن کریم است این آیه هست که تلاوت کردم. این آیه ترجمه ساده اش این است: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده، بلکه پیام‌آور خدا و خاتم النبیین بوده است و خدا بر همه چیز آگاه بوده. چقدر اول صحبت کنیم در ترکیب این آیه: محمد پدر هیچی که از مردان شما نبوده، بلکه پیام آور خدا و خاتم انبیا بوده است و خدا همه چیز رو میدونسته. این ترکیب آیه با یه دونه آیه خوندن یه قدری به نظر نامانوس میاد. با تلاوت آیات قبل، این آیه 40 سوره احزاب، سوره 33 قرآن، با تلاوت آیات قبل و بررسی آیات قبل مطلب روشن میشه. آیات قبل در زمینه داستان زینب است. پیغمبر اسلام دختر عمه‌ای دارد به نام زینب بنت جحش. این زینب که نوه عبدالمطلب است، نوه دختری عبدالمطلب است، از نظر نسب و شرافت خانوادگی از خانوادگی پرارزش، شرافتمند و اصیل. پدر بزرگش مدتها بزرگ و سالار خاندان بنی هاشم، بلکه سالار قریش بوده. پدرش هم با مردیست معتبر از خانواده. این دختر خانم مسلمان میشه. وقتی مسلمان میشه، پیغمبر او را از خانواده اش خواستگاری میکنه. برای چی خواستگاری میکنه؟ خواستگاری میکند برای زید. زید یک جوان باهوش، جوان فعالی که سابقا برده بوده و خدیجه اون را خریده بوده، خیلی از این برده خوشش می آمده، او را به پیغمبر اکرم می بخشد. پس از ازدواج با پیغمبر، پیغمبر که از این جوان زید، این را عرض کنم، جزو نخستین کسانی که به پیغمبر ایمان آورده. اون چند نفر اول که به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، یکیشون هم زید. پیغمبر از این جوان بسیار خوششون می آمده. جوانی بوده فعال، باهوش، بالیاقت و در دیدگاه اسلام و پیامبر اسلام که برده بودن هیچ پرده و حاجبی برای فضیلت داشتن نمیتونسته باشه، خیلی پیغمبر او را گرامی میداشته. پیغمبر تصمیم میگیرد زید رو آزاد کنه، از بردگی در آوره و آزاد کنه، چون یکی از کوشش های ارزنده اسلام این است که از راه های گوناگون با بردگی مبارزه کرده. خود داستان مفصل زید وقتی آزاد میشه به صورت یک انسان تک در میاد. این رو باید من کمی توضیح بدم. برای توضیح باید یک مثالی از زمان خودمون یا زمان نزدیک به خودمون بیارم. نمیدونم آیا دوستان هیچ به این صحنه ها برخورد کردید یا نه. من خودم برخورد کردم. مردی در یک خانواده نوکر بود، سالها در این خانواده نوکر بود. وضع این خانواده به هم خورد از نظر مالی. نمیتونستن دیگه او رو خوب اداره کنن، خواستن زندگیشون رو کمی جمع و جور کنن. برای اینکه این نوکر سالها در خانه اونا زندگی کرده بود، تصمیم گرفتم که او دیگه در خانهشون نباشه، اما در این حال یک مقرری قبلا بهش میدادم بهش بدم، منتها زندگی بتونم با این کار جمع و جور ترش کنم. زندگی به او پیشنهاد کردم که فلانی، تو تا حالا در خانه ما بودی، زحمت میکشیدی، محبت کردی، خیلی عزیز ممنون هستیم، حالا میخواییم تو رو ولی به پاداش و به سپاس و شکرانه محبت ها و خدمات قبلی آماده هستیم که اون ماهانه ای را که بهت دادیم بعد از این هم که رفتی هر کاری کردی هر جایی بودی بهت بدیم. این مرد ناراحت بود از اینکه آزاد بشه از این نوکری و از این خانه بره بیرون. چرا؟ چون یک مردی بود تک و تنها، قوم و خویش‌ها و خانواده و برادر و خواهر و کسی را که الان به خانه او بره نداشت. اگر از این قانون که برای او به صورت یک قانون مشترک زندگی در آمده بود بیرون میرفت، در جامعه پول داشت برای زندگی کردن. چی نداشت؟ قانون گرمی برای زندگی کردن نداشت. اینجا با مرد خانواده، با زن خانواده، با بچه های خانواده، با کسانی که به اینجا آمده شد میکنن انسی پیدا کرده بود. همه او را میشناختن، این اونها را میشناخت، به هم میرسیدن، احساس آشنایی میکردن، لذت انسانی در خود میافتن. حالا میره از اینجا بیرون به یک کلبهی باید بره، به اصطلاح معروف سوت و کور. شب که اونجا میرسه نفس کشی نیست که این با او حرف بزنه، اون سی بیابه. به این جهت ناراحت بود، میگفت اگر 10 برابر حقوق قبلی من را به من بدید، با اینکه من را خلاص میکنید میرم، کار ندارم انجام بدم، دستوری نباید اجرا بکنم، وظیفهی بر عهدم نیست، ولی نمیرم، همینجا میمانم، خواهش میکنم حقوقه را به من ندید، من از حقوق صرف نظر میکنم، همینجا میمانم به زندگی میکنم، من پول برای چی میخواهم اصلا؟ این حالتیست در انسان در این شرایط زندگی. خیلی هم تعجب نکنید که در یعنی خیال نکنید که این مربوطه به شرایط زندگی اقتصادی عقب مونده جامعه هاییست که تأمین اقتصادی برای افراد اون وجود ندارد. من عرض میکنم به اون گفتن پولت میدیم، تأمین اقتصادی بود، اون چیزی که این نداشت عبارت بود از بهرمندی های انسانی اجتماعی اونسی. و اتفاقا این مطلب الان در جامعه های پیشرفته اقتصادی قد دائما به چشم میخوره. من مکرر با افرادی برخورد کردم که اینها در زندگی نشاط روحی نداشتند. چرا؟ پول نداشتن. چرا پول داشت؟ اینها 50 سال، 40 سال، 30 سال حداقل کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن، حالا هم دوران بازنشستگی و تقاعدشون بود و بیمه های اجتماعی اونجا حقوق تقاعد اونها را به اندازه کافی می‌پرداخت. آیا از نظر بیماری و پرستاری نگرانی داشتن که اگر بیمار بشن کجا برن؟ این هم نبود. اینها بر حسب مقررات جالب بیمه های بهداشتی اونجا هر وقت مریض می شدن می توانستن به بیمارستان های مجهز برن و اونجا از اونها پرستاری هم می شد. پس چه کمبودی داشتن؟ کمبود بزرگ اینها این بود، پسری داشتن، دختری داشتن. پسر در اسپانیا زندگی میکرد، دختر در آمریکا زندگی میکرد، برای اینها حد اکثر سالانه در شب میلاد مسیح یک کارت تبریک و اگر خیلی بلند همت بود یک کادوی کوچک هم با پست میفرستاد و سلام. بعد از این اینها با هیچ انسانی ارتباط خصوصی نداشتن. اینها پناهگاهشون پارک ها و گردش های عمومی بود، اما پارک ها و گردش های عمومی به این صورت براشون پناهگاه بود که باید بیان روی یک صندلی بنشینن تک و تنها، یک دیگه هم بیاد پهلوی اونها بنشینه، اگه او هم تک و تنها بود و حوصله حرف زدن داشت اون وقت سر صحبت رو به او باز کنن، لالا باید اونجا بنشن ببینن زنها و شوهرها و خانواده های دیگه دست در دست هم دارن از توی این گردشگاه عبور میکنن، اونها جمعند و این تک. حالا تازه این ساعت روز رو هم اینطور میگذرن، این مهم نبود، شب هنگام باید بیاد در یک اتاق خودش، یه دونه اتاق هم داشت، مسکنم داشت، تلفن هم داشت، همه چیز داشت، باید بیاد توی اون اتاق تک و تنها بماند. احساس تنهایی، نمیدونم دوستان این نوشته های اگزیستانسیالیسم رو تا چه حد اونهاش که به فارسی منتشر شده مطالعه کردید. یکی از زیر بناهای این مکتب فلسفی اصلا مسئله احساس قربت و وحدت و تنهایی است که در جامعه های غربی در زمان ما، یعنی در این قرن اخیر به وجود آمده، لذا بر پای او انسان های دیگر خواستن بکوشن به شکلی توجیه کنند وابستگی انسان را در زندگی فعال اجتماعیش در پایه احساس وحدت و حربت و اینکه انسان هر کوششی می کند برای این است که خود را از اون تنهایی نجات دهد. حالا وارد اون بحث نشم، این رو برای این اشاره کردم که دوستانی که مطالعه کردن توجه کنن احساس تنهایی و تک بودن در جامعه های پیشرفته اقتصادی و اجتماعی هم به شدت همین امروز وجود دارد. زید وقتی آزاد شد باید چه کنه؟ باید فکر کنه به یک انسان مستقلی که کسی در برابر او تعهدی ندارد، اما این جوان تک و تنهاست. این تک و تنهایی در جامعه های اون موقع اصلا مفهوم دیگری داشت که باز بحثی داره او در بحث تولی و ولایت اجتماعی. با احساس این ناراحتی خوشش نمیاد این لطف پیغمبر را بپذیرد که او را آزاد کند. گویی این محبت پیغمبر رو حتی نوعی کم‌مهری نسبت به خودش میاده. یا رسول الله ما کجا برم؟ حالا اون موقع دارن اون مسلمان هم نیست، من کجا برم؟ پیغمبر میپذیرد که زید فرزند خونده او باشد، پسر خونده او باشد. همچنین تو حالا ملاحظه میکنید بعضی از خانواده‌ها که بچه ندارن یا بچه کمی دارن و جا دارن که یه بچه تازه به خانواده‌شون بیاد، یه بچه ای را که یا پدر مادرش مردند و میپناهه یا پدر مادر که بجاهتی داره، این را به خانواده خودشون میارن و با او رفتار فرزندی میکنن. این در جامعه های اون روز معمول بوده. در جامعه های اون روز اگر کسی می آمد و بچه ای را شناسنامه براش می گرفت که این بچه منه، از نظر مقررات اون روز این بچه مشمول همه قوانین مربوط به پدر و فرزند می شد. حتی از پدرش اسمی بود، تمام مقررات حقوقی خانوادگی مربوط به پدر و فرزندی میان اینها اجرا میشد. وقتی زید پسر خونده پیغمبر شد، اون وقت مثل این است که پسر پیغمبر باشد. خوب زید خیلی خوشحال شد، قبلا غلام این خانواده بود، حالا فرزند این خانواده است، استقبال کرد، خیلی هم خوشحال. این داستان گذشت و اسلام آمد و پیغمبر از خانواده، یعنی حتی به مدینه آمدن، این قسمان مدینه است، پیغمبر از خانواده دختر عمه خودش زینب خواستگاری کرد دخترشون را برای این زید که پسر خونده خودش بود. بخوان که در سیره های مختلف آمده سیستم خواستگاری پیغمبر اینجوری بود، سیستمی که الانم خواستگارهای متین عمل میکنن، خواستگارهای متین پخته جا افتاده. وقتی میخوان یه دختری رو از یه خانواده خواستگاری کنن، اول میرن سراغ پدر و مادر رو میگن خوب شما دختر خانمتون رو به سلامتی میخواید شوهر بدید؟ ایشون میگن برای کی؟ کی سوال اینجوری میکنن؟ خوب دختر خانم شما ماشاءالله به سن ازدواج رسیده، خانمی شده دیگه، موقع شده که به خانه بخت بره، میخواید شوهر بدید اون رو؟ اگر گفتم بله میخوایم شوهر بدیم، اون وقت میگوید بسیار خوب، اگه یه آفسری باشه این طوری باشه او رو به داماری قبول میکنیم، اگه با کلیات موافقت کردن گفتن بله، اون وقت میگه بله فلان آفسر رو من میشناسم، آفسری بالا خصوصیات پدر مادرش من به خواستگاری منزل شما. روش خواستگاری خواستگارهای ورزیده جا افتاده عاقل متین اینجوریه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی میخواستن از این دختر عمه خودشون خواستگاری کنن، طبق معمول با روشی متین اول از اونها سوال کردن که این زینب رو میخواهید شما شوهر بدید؟ میخواهیم برای یک نفر رو بگیریم. اونا گفتن بله. وقتی بله گفتن، پیغمبر فرمود بسیار خوب، حالا زید جوانی مسلمان با ایمان با هوش با استعداد شایسته، میخواهیم که زینب را برای زید بگیریم. و خوب زیدم که پسر خونده پیغمبر بود، این سابقه رو از قبل اسلام داشت. وقتی پیغمبر فرمود برای زید میخواهیم بگیریم، اینا همچین ناراحت شدن که چطور پیغمبر ملاحظه نفرمود که زید یک برده بوده، سابقه بردگی داشته، حالا آزاد شده و اینها بسیار، ولی بالاخره سابقه بردگیش که از بین نرفته. اون وقت زینب نوه عبدالمطلب رو بخواهیم بدیم به زید، غلام آزاد شده، خود این با سنت های خانوادگی ما جور در نمیاد. از طرفی هم اگر تخلف کنند سخن پیغمبر و خواستگاری پیغمبر را نپذیرند، این هم جور در نمیاد. هر صورت بود دیگه، گفتم نمیشه هر بوی هست پیغمبر گذاشت، تن در دادن به اینکه زینب به زید داده شود. اما این برانور گفتن که اون وقتی که پیغمبر از زینب خواستگاری کرد، ما خیال کردیم پیغمبر زینب برای خودش خواستگاری میکنه. اولین بله ای را که ما گفتیم به چی گفتیم؟ به خود پیغمبر گفتیم. ولی حالا معلوم شد که خیلی پیغمبر برای خودش خواستگاری نمی کرده، بلکه برای زید خواستگاری می کرده. منطقه دیگه نمی شه هر وقت پیغمبر گذاشت، زید زینب را به خانه زید فرستاد. از نظر قوانین جاهلیت و اون قوانین خانوادگی، زینب می شد حالا چی؟ می شد عروس پیغمبر. چون زید پسرخونده پیغمبر بود، پس زن او می شد عروس پیغمبر. بین زید و بین زینب هماهنگی کافی به وجود نیامد، گویی زینب تحت تأثیر همون غرور خانوادگی حاضر نبود با زید زندگی کند، با هم اختلافاتی پیدا می کرد. کار به جایی رسید که زید آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله اگه اجازه میدی من زینب را طلاق بدهم، برای اینکه ما زندگیمون با هم سر نمیگیره. واسطه این ازدواج بوده؟ فرمود نه، باید زینب را نگه داری. خب زینب با چند سبایی سر کرد، ولی باز دید نمیتونه با او زندگی کنه. به آخر آمد از پیغمبر خواهش کرد اجازه دهد که زینب را طلاق کند. زینب را طلاق داد. حالا یک مسئله جدید پیش آمد برای پیغمبر اکرم، با اون این که زینب دختر عمه‌اش را که دختری شایسته و ارزنده بود منتهی غرور خانوادگی داشت و این عیب او بود به زید داد و حالا زید او را طلاق داده، این دختر شد یک زن بیوه بی همسر با اون سابقه ذهنی که در موقع خواستگاری خیال میکردن پدر و مادر او که پیغمبر رو برای خودش خواستگاری میکنه، در حقیقت یک فکر قلبی نهانی در اونها، یک تصمیم اسلامی عادلانه در پیغمبر منجر به یک ازدواجی شده بود که دوام نیاورد و نتیجه اون بیوه شدن بی همسر شدن زینب شد. حالا پیغمبر زینب را میخواهد رو به همسری خودش درآورد تا جبران این حادثه از نظر انسانی و اجتماعی بشود، اما با یک مطلب روبروست و این است که این مردمی که پیرامون پیغمبرند اینها تحت تأثیر همون قوانین خانوادگی جاهلیت حرام میدانن بر پیغمبر ازدواج با زینب، در حالی که اسلام این قانون رو نپذیرفته. اسلام میگوید پسرخوندگی یک جنبه عاطفی داره و الا پسرخوندگی غیر پسر را برای شما پسر نمی کند، میان شما و او قوم و خویشی خونی به وجود نمی آورد، پیوند رحمی به وجود نمی آورد. بنابراین از نظر اسلام زینب برای پیغمبر حلال است، از نظر جاهلیت زینب بر پیغمبر حرام است. شرایط ایجاب می کند که زینب بر طبق قانون اسلام بتواند همسر پیغمبر شود و در برابر اون شکست روحی که از ازدواج با زید بر او وارد آمد افتخار همسری پیغمبر به اون نشاطی در زندگی ببخشد. پیغمبر در این مواقع همواره نگران بود. نگران از چی؟ نگران از این که این تازه مسلمان ها در برابر قوانین جدیدی که در سیستم قانونی و نظام قانونی جدید مقرر می شد دوام نیارن، مقاومت نکنن و یک نوع تزلزل در صف مسلمان ها به وجود بیاد. آن در این سالها که از طرف دشمنان نیرومند گوناگون احاطه شده بود دقیق گران تمام می شود. در این مواقع پیغمبر نگران بود، نگران اکثر عمل سیاسی مطلب. وحی آمد بر پیغمبر، ای پیغمبر تو بیم داری از مردم، نگران هستی از واکنش این مطلب، اما نگران نباش، با قاطعیت رسالت پروردگار را اطلاق کن، به آنها اعلام کن که از نظر اسلام پسر خونده پسر کسی نمی شود و محمد هم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، محمد پسری نداره. قرآن خیلی لطیف اینجا مطلب بیان میکنه، میگوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. اینجا لطافت مطلب خوب دقت کنید،
کسانی که میخوان جامعیت عجیبی را که در قرآن وجود داره، اون بلاغتی را که در قرآن هست درک بکنن، جا داره که این چیزای خوردریز قرآن را هم مطالعه کنن به بیابن. با این توضیح که آدم ملاحظه کنید، پیغمبر میخواهد ازدواجی کند و با این ازدواج شکست روحی زینب را جبران کند. مانعی که سر راه این ازدواج وجود دارد تفکر جاهلی مسلمانان تازه مسلمان است که هنوز پایبند نظام‌های پوسیده جاهلیت هستند و پیغمبر نگران واکنش سیاسی این اجتماع است. این ازدواج است در این جامعه میخواهد این حکم رو اعلام کند که ازدواج با زن پسر خونده برای یک پدری که کسی را به عنوان پسری خود پذیرفته اشکالی نداره. برای این مطلب باید چی اعلام کنه؟ باید اعلام کنه آی خلق الله، من پدر زید که نیستم، زید که پسر من نیست، من زید را به عنوان پسری پذیرفتم ولی واقعا زید پسر من نیست. اما اگر بیاد مطلب رو اینجوری اعلام کنه، یک دل شکسته را به دست آورده و یک دل رنج دیده دیگر را شکسته، زید هم در این حادثه آسیب دیده، زید هم همسری میخواسته داشته باشه مطلوب و حالا همسرش رو از دست داده، حالا دلخوشیت این است که اگر همسر از دست داده لاغت پسرخونده پیغمبر هست، همون دلخوشی قبلی، حالا پیغمبر بیاد نسبت به زید بگوید، اعلام عمومی هم بکنه آی مردم زید منی که ارتباطی نداره، من که پدر زید نیستم. این هم اثر روانی نامطلوب داره. اون وقت قرآن میاد با لطافتی مطلب رو جور دیگه عنوان میکنه، فقط نمیاد کاسه کوزه ها را سر زید دل شکسته بشکنه، میگوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست. با این تعبیر میاد زید و دیگران را در یک صف قرار میده که زید احساس شکسته روحی نکنه. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، بلکه پیامبر خداست و خاتم پیامبران، پیام‌آور خداست و خاتم پیامبران هم هست. با این ترتیب داستان سیادی حرمت ازدواج پیغمبر با زینب را طلسم موهوم حرمت ازدواج کسی را با زن پسرخونده‌اش قرآن می شکند و از بیت می برد و پیغمبر هم با زینب ازدواج می کند. چون به دنبال آیات مربوط به این داستان این آیه آمده، می گوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، مسئله خاتمیت پیغمبر اگر به دنبال این جمله آمده به این جهت است که این آیه در زمینه این داستان نازل شده است. حالا باز یک نکته دیگر اینجا خوب باز دوستان دقت بفرمایید که چطور آفریدگار جهان برای اعلام خاتمیت پیغمبر اسلام چنین موضع و موقف و شأن نزولی را انتخاب فرمود. عرض کردم که اگر پیغمبر میخواست با زینب که همسر زید پسر خونده‌اش بود ازدواج کند، ممکن بود یک قوقای داخلی در صف مسلمان ها به وجود بیاد که بحبه اینم کسی که ما رو به عنوان پیغمبری قبول کرده بودیم دیگه حالا آمده با عروس خودش هم ازدواج میکنه. یعنی زمینه تزلزل عده‌ای از نو مسلمانان در اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام است. زمینی هم زمینی. حالا قرآن میاد در این زمینه اعلام میکند که این محمد نه تنها رسول خدا بلکه آخرین رسول خدا، یعنی چیزی را که به مناسبت یک ازدواج مقرر مورد شک و شبهه عده‌ای از نو مسلمان ها قرار گرفته، میاد شکمیخه میکنه به اصطلاح ما، میگوید نه تنها رسول الله است بلکه خاتم انبیاء است. این است که این جمله ولکن رسول الله و خاتم النبیین در چنین موقفی و داخل یک چنین داستانی به صورت یک جمله داخل پرانتز به مردم اعلام شده. این توضیحی درباره ترکیب آیه، این که من این توضیح رو به این تفصیل در بحث امروز دادم چون از خود من مکرر کسانی که با قرآن سر و کار دارن چه از اهل علم چه از مردم عادی به عنوان یک مشکل سوال کردن که فلانی ما ترکیب این آیه به نظر ما خیلی جور در نیامد، که اول آیه میگوید ای مردم محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، لاکن رسول خدا و خاتم پیامبران است. چه مناسبت ارتباطی بین مسئله پدری و بین مسئله رسول الله و بعدم خاتم النبیین بودنه؟ و چطور قرآن اینجا اعلام کرد خاتمیت پیغمبر را؟ لازم بود این توضیح را به تفصیل عرض کنم تا موقف آیه و شأن نزول آیه و زمینه فکری ترکیب این جمله ها که چگونه هر جمله ناظر به یک مطلب مربوط به عصر نزول آیه است برای دوستان سوکن میشه. حالا از این موقع برست که مسلمان ها فهمیدن پس از پیامبر اسلام پیامبری نمیاد، چون قرآن که کلام خدا با صراحت میگوید او رسول الله و خاتم النبیین است. در زمین فهم این آیه فقط یک مسئله اون این علاقه و الا من سابقا هنوز هیچ جا ندیدم این رو، نمیگم هیچ جا نیست، میگم در دایره مطالعات خودم تا کنون بهش بر نخوردم که قبل از این علاقه یک کسی بیاد شک و شبهه کنه که آقا این آیه که خاتم النبیین است یا خاتم النبیین هم. خاتم النبیین هم یعنی ختم کننده، خاتم اسم فاعل است از ختمه یختمه، ختمه یعنی پایان داد، خاتم یعنی پایان دهنده، خاتم النبیین پایان دهنده پیامبران. ولی خاتم چیه؟ بگن آقا خاتم یعنی انگشتر، زیور، خاتم النبیین یعنی زیور پیامبران. این بحث و جر و بحث و جدل تازه است، مال همین ست سال هم نمیشه، مال همین ست سال اخیره، ولا این مسئله داره تو من که ست سال هست مستان ست سال اخیره، ولا این مطلب اصلا قبلا تا اونجایی که من در دایره مطالعاتم کار میکرد دنباله نمیداشتم، اما در این زمین مطالعه میداشتم هرگز بر نخوردم که کسی قبلا بیاد این شک و شبهه ها رو ایجاد کنه. اتفاقا به عکس اون که رهبران و پیروان این عرض میشود که مذهب پوشالی موهوم پیرامون این آیه باختهاند، چه خاتم النبیین باشد و چه خاتم النبیین باشد، خاتمم که باشد باز همون معنی انگشتره، اینا اشتباه کردن. اصلا این کلمه در این آیه به معنای به یک معنی آمده، چه قرائت خاتم و چه قرائت خاتم، چون هر دو قرائت شده، هم خاتم النبیین خاتم النبیین قرار شده و هم خاتم النبیین قرار شده، و دو قرائت هم برای همینه که معنی فرق نمی کنه. هم خاتم به معنی انگشتر آمده، هم خاتم به معنی انگشتر آمده. این عبارت فیروزآبادی در قاموس که من اینجا آوردم نفس او را میگوید بلختان که کتاب از تین یختم و بهی علی الشی و الخاتم ما یوضع علی التینه و حلیون للاصبع کل خاتم. خاتم و خاتم هر دو اسم است و به یک معنی هم هست، به معنای مهر و به معنی انگشتر. به این دو معنی هست، معنی دیگه هم داره. پس دست اون که ما خیال میکنم قرائت خاتم و خاتم هیچ نقشی در فهم معنی آیه ندارد. مطلب اینه که آیا خاتم و خاتم رو وقتی گفته میشه خاتم النبیین با این ترکیب و خواهی گفته میشه خاتم النبیین یا خاتم النبیین فرق نمیکنه، وقتی با این ترکیب گفته میشه اعراب ازش میفهمن انگشتر پیغمبران یا زیور پیغمبران به صورت مجازی یا مثل مسئله دیگری. باز باید به کی مراجعه کنیم؟ به خود عرب ها دیگه. حالا به عرب های مسلمان مراجعه نمی کنیم، به عرب های غیر مسلمان مراجعه می کنیم. چطوره؟ چون برای مسلمان که مراجعه کنیم میگن آقا اینا تحت تأثیر فرقین اسلام قرار گرفتن، یعنی ما هنوز هم عرب غیر مسلمان داریم که به اعراب غیر مسلمان در طول تاریخ مراجعه می کنیم، اونم نه فقط حالا، به کتاب هاتون مراجعه می کنیم. ببینی مادر همون خاتم، من آنی کنم کلمه خاتم هستم میگم که نام خاتم رو میگم، اگه گفتیم خاتم القوم، خاتم الشعراء، خاتم العلماء، اگه این طور گفتیم آیا می فهمن زیور علماء یا می فهمن پایان؟ خاتم المحققین نگفتیم می فهمن آخرین محقق و پایان محققان یا می فهمن زیور محققان؟ خاتم الاصبع اگه گفتیم میشه انگشتر دست، اونم قصهش اینه که بعضی ها مهری را که داشتن این رو رو به صورت نگین یک انگشتر در می آوردن، یا قایی فلزی بود اصلا مهرشون رو به صورت یک انگشتر در مولا تو دستشون می کردن که گم نشد، هر جای خواستن مهر بگنن مهر بگنن. باز ریشه این که کلمه خاتم به انگشتر اطلاق شده این است که انگشتر خاتم بوده، یعنی چیزی بوده که نامه را سند را با او ختم می کردن، مهر می کردن. اونم قصهش اینه که اصلا این مهر یعنی هم که هست، من باید در اینجا توضیح بدم که اصلا مهر معمولا اون موقع کجا به کار می رفته. معمولا مهر در دوره های قدیم در عصر نزول قرآن در میان اعراب مورد استعمالش این بوده که اگر کسی برای کسی میخواسته نامه بنویسه، وقتی نامه رو مینوشته اون رو آخر کار، اون وقتی نامه رو میپیچوندن اون رو لوله میکردن، وقتی این نامه تمام میشده و لوله میکردن برای اینکه این رو کسی باز نکنه لاک و مهرش میکردن، منطقه موقع لاک نبوده، گل چسبنده تنگه میکردن و این سر کاغذ رو به اون بدنه کاغذ با گل چند جا میچسبوندن و برای اینکه این گل باز نشه بعد با مهر خودشون روی این گل رو مهر میکردن، مهر و موم میکردن. ببینید ما میگیم لاک و مهر، مهر و موم، چون ما در عصری هستیم که قبلا موم برای این کار به کار میرفت، یعنی موم رو نرم میکردن میزدن روی هر جایی که میخواستن در شده بندند و مهر میزدن روش، میگفتیم مهر و موم. بعدن آمد شد لاک و مهر، یعنی جانشین مهر، جانشین موم شد لاک، شد لاک و مهر. اون موقع نه مومی در کار بود در عربستان برای این منظور، چون اینقدر زنبور اصلا اونجا نبود. زنن لاتی در کار بود هنوز که یک نبی صنعتی چی بود؟ گل و مهر بود، مهری که روی گل میزدن. نظام و راجعه نیست، حتی در عصر فیروز آبادی میاد مطلب صاحب قاموس از همون ریشه عربیش میگه، میگوید ملخاتم ما یوز و علت تینه، خاتم اونیست که رو گل میزنند، تینه تین رو گل میزنند. این مصرف خاتم و مهر بوده. حالا بنابراین اصل کلمه خاتم که حتی در مورد انگشتر هم به کار میره، عبارت است از چیزی که مورد مصرفش کجاست. وقتی که همه کارا تمام شد، میخوان دیگه تمام کنن مطلب رو که مولا درج مطلب نره، حتی نگاه بیگانه به محتوا و مندرجات نامه نیفته، اون وقت گل میزنند و خاتم میزنند روش. این معنی اصلی کلمه خاتم، که خاتم این مهر. حالا میخواد مهری باشد که به صورت انگشتر باشه، میخواد مهری باشه به صورت انگشتر نباشه، و اون موقع معمولا مهر به صورت انگشتر بوده است. بعد کلمه خاتم آرام آرام برای انگشترهای دیگر هم که به صورت دیگر بود به کار رفت. ولی وقتی گفته میشه خاتم القوم، اون بخش معنی داره، یه معنی دیگه است. خاتم القوم این مثلا آخری، این که تمام ادعارات لغوی دین ما اینو داره که آقا خاتم القوم ای آخرهم، به معنی خیلی گفتن خاتم القوم، خاتم این دسته یعنی نفر آخر اومد، جا القوم، بعد میگه در جا خاتم هم، همون خاتم ها یه نفر آخر اومد. پس خاتم وقتی اضافه میشود به کلمه بعدی که معنی گروه داره، اصلا معناش میشه آخری دیگه. این تفسیر ها نمیخواد اصلا. بنابراین اگر کسی میخواد در باره آیه سخنی بگه، رو کلمه خاتم به تنهایی سخن نگه، رو ترکیب خاتم النبیین بگه. چون اینی که ما در قرآن داریم که خاتم تنهایی چی داریم؟ خاتم النبیین. ببین آقا در سراسر جهان بگردد، از عرب مسلمان و غیر مسلمان در زمان ما و در زمانهای گذشته بپرسد، وقتی گفته میشود خاتم النبیین آیا معناش چی میشه؟ ببین اصل فکر عربی سراغ مهر میره، اصل فکر سراغ مهر هم دیگه نمیره، میگه آقا این ترکیب خاتم النبیین یعنی آخری اون. پس قرائت خاتم و خاتم هیچ تأثیری در این معنی نداره. و جالب همینیست که اصدادم که از نظر قرآن شناسم، حتی وقتی گفته شود خاتم النبیین یعنی خاتم گفته میشه، باز استفهامی معنی ختم کننده نیست. چون ملاحظه کردید خاتم و خاتم هر دو اسم است به همون معنا، وقتی گفته میشه خاتم القوم یا خاتم القوم این نفر آخرشون، و علی گفته شد خاتم الکتاب و خاتم الکتاب بزرگی که یعنی مو. این است که این کتابی که میخواهند با شبهه در قرائت آیه که آیا این آیه خاتم قرائت شده یا خاتم قرائت شده مسئله رو لطف کنن، باید بهشون گفت که خیلی از ادبیات عرب به دور هستن. پس ملاحظه فرمودید این تعبیر خاتم النبیین یا خاتم النبیین با صراحت بدون هیچ گونه تزلزل برای اعرابی که در عصر نزول قرآن بودند و اعراب پس از عصر نزول قرآن یک معنا داشت و از این آیه می فهمیدن ای مسلمانان، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، بلکه پیام آور خدا و پایان و آخرین پیامبران است و خدا به همه چیز آگاه بوده است. در فهم این معنا از این آیه کمترین شایبه ابهام و تردید برای هیچ یک
از مردمی که این آیه را شنیدن وجود نداشت. لذا دست کردم اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اسلام اصلا این مسئله روشن بوده بعد از نزول آیه، دیگه جای بحثی نداشت. از نظر قرآن این آیه دلالتش تمام است و جای کمترین بحثی نیست، و اما از نظر حدیث، از نظر حدیث در این زمینه احادیث زیادی هست. من یک حدیث رو، دو حدیث رو میخونم. یکی حدیث معروفی را که شیعیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مکرر شنیدند که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در جنگ تبوک، مال بعد از قصه است، در جنگ تبوک خواست از مدینه خارج شود. قبلا اعلام بسیج عمومی کرده بود که هر کس به خدا ایمان دارد باید سلاح به دست گیرد و به این سپاهی که عازم است با یکی از بزرگترین قدرت‌های آن زمان یعنی روم به جنگت شرکت کند. بعد به علی علیه السلام فرمود یا علی، در این جنگ تو باید در مدینه بمانی و کارها را اداره کنی. این مطلب بر علی علیه السلام سخت آمد که چه شده است؟ جنگی را که پیغمبر و قرآن با این شدت همه را تشویق می کنند که در شرکت کنند، من را که یک سردار جنگاور در جنگ های اسلامی بودم پیغمبر از این موهبت محروم می کنه. بر علی سخت آمد شرکت نکردن در این پیکار. پیغمبر احساس فرمود این تلخ آمدن مطلب را در علی، فرمود یا علی نگران مباش، این نه به خاطر این است که خواسته باشم تو رو از یک فضیلت باز دارم، نه انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی معدی، قصه این است که تو برای من نظیر هارون هستی نسبت به موسی. ببین وقتی موسی علیه السلام میخواست به میقات پروردگار رود و ادعی از زبدگان بنی اسرائیل را با خود برداشت که به میقات برود، هارون رو در میان بنی اسرائیل گذاشت. اونجا هم مسئله مهم بود، قرار است موسی به میقات پروردگار رود، قرار است قوانین کلی و اصول کلی حرکت موسایی در اون موقع مقرر شود و ابلاغ شود، خیلی مهم بود. اما هارون باید با موسی؟ نه، هارون باید بماند تا بنی اسرائیل را در غیاب موسی اداره کند. با این تشبیه که برای مولا علیه السلام که با قرآن مأنوس است، به قرآن آشناست، کافر قرآن است و عالم قرآن است، بسیار دلپذیره، علی علیه السلام رو قانع کرد. منتاش به دنبالش فرمود یک تفاوت داره و آن این است که پس از من دیگر پیامبری نیست، یعنی تو مقام پیامبری هارون را نداری، چون هارون و موسی با یک دیگر پیامبر بودند. هم هارون پیامبر بود هم موسی پیامبر بود، ولی هارون پیامبری بود در اختیار و تحت رهبری موسی، موسی پیشوای او بود، ولی او پیامبر بود. قرآن تصریح میکنه دیگه که خطاب خداوند این است که ای موسی و ای هارون دو تایتون برید پیش فرعون و به او چنین و چنان بگویید. بنابراین این حدیث که در اواخر زمان حیات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه است و این رو شیعه و سنی نقل کردند و از فضائل و مناقب مولا علیه السلام هم هست، میگوید پس از من پیامبری نیست. حدیث دیگری رو نقل میکنم، این حدیث را هم شیعه و هم سنی هر دو نقل کردند. از علمای شیعه مفسر بزرگ مذهب ما طبرسی رحمت الله علیه در تفسیر مجموع البیان در زیل همین آیه میگوید و صح الحدیث عن جابر بن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و آله قال انما مثلی فی الانبیاء کمثل رجل بنا دارن فاکملها و حسنها الا موضع لبنه فکان من دخل فیها فنظر الیها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنه قال فانا موضع اللبنه ختم بی الانبیاء اورده البخاری و مسلم فی صحیحیهما. این عبارت مجموع بیان است. میگوید حدیث صحیح است از جابر بن عبدالله از پیغمبر که فرمود قصه من در میان انبیا قصه مردی است که خانه ای را ساخته باشد، جای یک دونه آجر خالی گذاشته باشد، فقط یک دونه. هر کس تو این خونه میاد میگه ده ده چه خانه قشنگی، چشمش به اون جای آجر خالی میفته میگه حیف، ای کاش این یه دونه آجر هم گذاشته بود که دیگه خانه هیچ ناقصی نداشت. فرمود خداوند چه خانه نبوت را ساخت و انبیا را یکی پس از دیگری با نظام معین فرستاد، خانه نبوت ساخته شد و آراسته شد، فقط جای یه دونه خشت یک دونه آجر باقی ماند. این جای آمدن من بود، من هستم اون آجر آخری که در این خانه کار گذاشته شد و با من پیامبران پایان یافتن. این حدیث رو اما از نظر شیعه طبرسی و دیگران به عنوان حدیث صحیح از جابر از پیغمبر تأیید می کنند و حتی خود طبرسی هم می گوید که از نظر عامه و برادران اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم اون را نقل کردند. و برای دوستانی که اهل مراجعه باشند، من جای حدیث را در این دو صحیح هم معرفی می کنم. اما بخاری در حدیث 18 هم از کتاب مناقب از کتاب صحیح بخاری و اما مسلم در حدیث 22 هم از کتاب فضائل از کتاب خودش صحیح مسلم و علاوه بر این احمد ابن حنبل هم در مسند در باب دوم 257 398 و 412 این مضمون رو نقل کرده و خود حدیث 412 هست. در این زمینه سخن باید پایان پیدا کنه. من هم همون برای یک ساعت فکر کرده بودم با دوستان مأنوس باشم، بقیه مطلب اعلام می کنم چیست برای هفته‌های آینده انشاءالله. در این زمینه اشاره می کنم به احادیث دیگری که ابو داوود، ترمذی، دارمی و باز احمد ابن حنبل در کتاب‌های حدیث معتبر اهل سنت در ابواب فتن و در مقدمه نقل کرده هم شماره های متعددی دارد که برای دوستان خسته کننده است، برای کسانی جالب است که بخوان در این زمینه تحقیقی بنویسن. ملاحظه فرمودید که چه از زبان قرآن کریم و چه از زبان سنت و حدیث معتبر مسئله برای مسلمان ها روشن بوده است که پیغمبر اسلام خود را به عنوان خاطر پیغمبران اعلام فرموده. اگر کسی بخواد، ما نمیگیم حسن کسی بیاد این کارو بکنه، اگر کسی گفت من محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه را به عنوان پیغمبری خدا قبول دارم، خود به خود باید با این آیه و حدیث او را به عنوان آخرین پیامبران هم قبول بکنه. اگر خواست او را به عنوان آخرین پیامبر قبول نکنه، باید اصلا او را به عنوان پیامبر قبول نکنه. بمونه به بعد و نکفر به بعد که نمیشه. این از نظر مبنای این عقیده در میان مسلمان ها دنباله بحث. بحث جلسه آینده انشاءالله این است. خیلی خوب، ما سند مطلب فهمیدیم چیه، اما رمز مطلب هم بخواییم بفهمیم. سند اینه، ولی بالاخره میخواییم بخواییم خود چطور شد، یک سوالی برای ما پیش میاد، خود چطور شد که خداوند رشته نبوت رو شروع کرد، ادامه داد و داد و داد و داد تا رسید به پیغمبر اسلام، اونجا قطع شد رشته پایون یا این برای ما ایجاد یک سوال میکنه. میخوام این سوال رو هم پاسخ بدیم. بحث جلسه آینده به خواست خداوند پاسخ به این سوال است و به دنباله او بحث ما خود به خود میکشد به نقش امامت از نظر شیعه و مخصوصا این از جهت فهم موقف امام و ائمه علیهم السلام از نظر شیعه بحث جالبی به خواست خداوند خواهد بود و در این حال متمم بحث خاتمیت پیغمبر نیز هست. این است که عنوان سخن را به دوستان عرض شده بود اعلام کنند، خاتمیت و امامت، چون در اینجا به هم مربوط می شود از نظر شیعه امامت و خاتمیت. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به ما توفیقی عنایت کن که ایمانی محکم در قلب خود داشته باشیم و به ما توفیق عنایت کن که ایمانمون با عمل صالح همراه باشد. بارها در این دوران ظلمت و تاریکی زندگی بشر چراغ فروزان اسلام را همواره روشن نگه دار. بارالها به ما مسلمانان این توفیق را عنایت کن که طبق فرمان تو یار و یاور و برادر یکدیگر باشیم. به ما این توفیق را عنایت کن که از کیان اسلام و امت اسلامی با اون که در خور استطاعت ماست دفاع کنیم. دشمنان اسلام و جامعه اسلامی را با توفیق تو و همت خود نابود سازیم. به وظایفی که بر عهده یک یک ما در ادامه راه اسلام مقرر داشته ای عمل کنیم. بارالها پیوند ما را با خودت و با پیامبرت و قرآنت و خاندان پاک پیامبرت هموار و استوار بدار. ما را از پیروان راستین پیامبر و علی علیه السلام و امه پاک شیعه قرار ده. ما و پدر و مادر و بستگان و مسلمانان جهان را عموماً مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار ده. و صلی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.